الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الصادق عليه السلام سألته عليه السلام أن أدنى الإلحاد فقال عليه السلام الكبر أدناه. از امام صادق عليه السلام سؤال شد پسترین و پایین ترین درجه برگشته از خدا چیست؟ حضرت فرمود تکبر کردن پایین ترین مرتبه و رتبه هستش. عرضمون در خصوص چهارمین حدیث از احادیث اربعین شریف حضرت امام که حول مبحث تکبر هست بود، تکبر رو تعریف کردیم، فرقش رو با عجب عرض کردیم خدمت عزیزان و زمینه هایی رو که گاهن در وجود انسان بذرش رو شیطان میریزه و انسان گرفتار این ولیده میشد رو بنا شد که با هم بحث داشته باشیم. حالا به تعبیری درجات کبر یا انواع کبر خیلی فرقی نداره، یا درجه درجهش کنید یا نوعش کنید، که اول مرتبه و درجه از درجات کبر و از انواع کبر، کبر به ساحت قدس ربوبی است، تکبری که شیطان کرد. درجه دوم یا نوع دوم از کبر، کبر به اولیا و انبیاء الهی است. سوم نوع و درجه از درجات کبر، تکبر و کبر به اوامر و نواهی خداست. چهارمین نوع از انواع کبر و درجه از درجات کبر، تکبر به بندگان خداست. تکبر و انسان متکبر تو یکی از این چهار تا میدون گرفتاره که درجه درجه هم داره. اون سخیفترینش و خطرناکترینش که تکبر در برابر خداست، در نزد اهل معرفت و حکمت با اون پایین ترینش که تکبر بر بندگان خداست یکی شمار بشه. این اینقدر زشت و قبیح و ناپسند رذیله زشت تکبر، یعنی درجه اولش رو که تکبر بر خداست و درجه آخرش رو که فرضاً اگر بخوایم درجه بندی رو که کردن بپذیریم که چهارمین درجه باشد، گفتن یکیست حکما و عرفا و اهل معرفت جماعت کثیرشون. و این خود همین که تو یه مرتبه اینها رو قرار دادن زشتی این رو میرسونه. طبقات متکبرین هم آدم ها مختلفن، یه وقتی تکبر از علماست، یه وقتی تکبر از زهاد و اهل تقوا و ورع هست، فرق داره. که حالا گاهی اهل دنیا هستن که اهل تکبر میشن، گاهی اهل حسبها و نسبهای بلند هستن که اهل تکبر میشن. اینم طبقاتی است که توی تکبر خوب انسان بهش توجه داشته باشه و دقت داشته باشه. پدرش آدم پولداریه، متکبر شده، به مردم فخر میفروشه. خودش خدا مددش کرده، تمکن بهش داده، دستش راحت به دهنش میرسه، تحقیر میکنه مردم رو و تکبر نسبت بندگان خدا داره. این از دنیا. خدا مددش کرده، فکر خوبی داشته، ذهن خوبی داشته، درس خونده، با سواد شده، مردم رو همه رو هستن آدمایی که اینجوری، همه مردم رو بلا نسبت شما که میشنوید خر و گاو میبینه. زیادم که سر به سرش بذاری میگه قرآن گفته کل انعام بل هم ازل. اینم اون وقتی که علمی که باید نور باشه، درکی که باید و معرفتی که باید روشنایی راه باشه برای آدم، انسانی که گرفتار ولیده زشت تکبر باشه با این چشم بندگان خدا نگاه میکنه و بعدم اصلا توی فضاهایی میفته که از خدا طلبکار میشه. تو بحث زهد و ریاضت و تقوا و دلدادگی تو مسیر بندگی خدا هم انسان اگر درست و صحیح حرکت نکنه تکبر میشه که شیطان از این قماشه، شیطان غره به عبادتش شد. 6000 سال تا 6000 سال نمیشتن عبادت کرد، غره شد. این هم طبقاتی است که برای تکبر هست. حالا اینها رو ما با هم یه مروری میکنیم با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، با احادیثی که از ائمه معصومی در حاشیه این معانی هست، با تجارب و مطالبی که حکما و اهل معرفت تو این زمینه ها دارن. خلاصش این که حواسمون رو جمع کنیم. اهل هیئت تکبر به غیر هیئتی ها داره، مادر و پدر و خواهر و برادر رو برید گم شید، شما همش پای تلویزیون نشستیدی و نمیفهمید رجب کی آمد، شعبان کی میاد، رمضان چی چه هست، اصلا سحرداری رو نمیفهمید یعنی چی، سحرخیزی رو نمیفهمید یعنی چی. یه خود تخت گاز نرو ترمز کن وایس و شاید تکبر اومده سراغت. نقطه مقابلش توازوه که حالا تو بحث توازو که رسیدیم یه سری بحث ها داره من اونجا عرض میکنم. خلاصش این که برای این که انسان گرفتار ولیده عجب و تکبر نشه بایستی خاکساری کنه. هر جا که احساس کرد در واسه خودش حسابی باز میکنه خودش بزنه حساب خودشو ببنده. خود آدم راحت میدونه حساب خودشو ببنده. یه وقتایی یه مدلی با ما حرف بزنن یه دفعه شاکی میشیم به ما بر میخوره، عصبانی هم میشیم، این چه وضع صحبت کردنه، این چه وضع حرف زدنه. بعدم حالا نمیخواد بگه مثلا میاد و از یه جای دیگه مایه میذاره، شأن جلسه این نبود، شأن این جمع این نبود، پاشو این شونو جمع کن همه رو بریز دور یه سطل آشغالم روش. کدوم شأن؟ تو این عالم 14 تا نور شأن داشتن، بقیه همه هر کسی تالی تل به اونها شد که دیگه ادعا ندارد به درد میخوره. بله همه اینا یه نکات ظریفیست و یه ظرافتی در نکات است که اگر انسان توجه داشته باشه کار درست میشه. هممون هم سراغمون میاد، هممون هم. اصلا شاید یه وقتی اگر آدم توجه نداشته باشه همین منبر و بحث اخلاق و بحث اربعین و بحث کلمات نورانی ائمه معصومین و اهل معرفت بشه پلی برای اینکه انسان تو وادی تکبر بیفته. معلوم نیست؟ نمیفهم آدم میشه. طعم بندگی اگه تو ذائقه کسی ریخته شد، حلاوت ذکر خدا و یاد خدا رو اگر کسی چشید، اول نتیجه و اول اثرش این هست که خودش رو تو این عالم اصلا نمیبینه. یا علی نمیبینه دیگه خودشو. اصلا دیگه نمیبینه خودشو. این که به سوادمون مینازیم، این که به موقعیت اجتماعیمون غره هستیم، این که به توفیقاتی که داریم دل خوش کردیم، اینو معلوم خودمونو میبینیم. و راه معرفت هم اصلا همینه، انسان خودش از خودش نفی حیثیت کنه تو به یه جایی برسه. تو به جایی برسه و الا جمع میشن این آدم هایی که امام میفرماد قلباشون اگه یه گنجیشکم بخوره سیر نمیشه، دور و برت جمع میشن، چاپلوسی هم برات میکنن، تحویلت هم میگیرن، چهار تا حرف قلمبه سلمبه میزنی اون بیچاره ها شاید خبر نداشته باشن، فکر میکنن خیلی سوادم داری، چیزم حالیته و اینا، دور و برت میچرخن و تا هم سرگرم هستی و این عنکبوت. این کرم ابریشم تاری که میتنه و پیلهی که درست میکنه آخرالامر خودش اون تو زندانی میشه. درسته؟ خودشون تو زندانی میشه دیگه، خودش با دست خودش خودش زندانی میکنه. بعد خیلی مراقب بود، بعد خیلی مواظب بود. بعضی از حکما، بعضی از بزرگان ضرب المثل های نصایحی اندرزها و حکمی دارن، خیلی عجیبه. باید رو حساب باشه کارای آدم، نماز رو حساب، هیئت رو حساب، عرض ادب رو حساب، هیئت رفتن رو حساب. این آدمایی که بی حساب و گتره‌ای حرکت میکنن، اینا یه جای تو یکی از دامهای شیطان خواهند افتاد. مرحوم استاد ما حضرت آیت الله عظما بهاءالدین علی الله مقامه و شریف و قدس الله نفسه و زکیه میفرمود این زنبور عسل رو نگاه کنید. کار زنبور عسل چیه؟ شهد گلها رو میچشه. اصلا کارش همین، میگرده قاطی گلها، بهترینش رو انتخاب میکنه، شهدش هم میچشه. فرمودن میفرمودن که بعد میدونید آخرالامر به دام چی این گرفتار میشه؟ قاتلش چیه؟ تار عنکبوت باطلش، که ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، تو سوسترین دام ها میفته. کار بدی که نمیکنه، کارش این شهد گلا رو داره مینوشه، ولی غفلت میکنه به دام عنکبوت میفته. خیلی باید مواظب بود. محافل و مجالسی که با نام اهل بیت خاص خامس آل عبا وجود نورانی سید شهیدان عبا عبدالله حسین علیه السلام هست، شهدی به شیرینی نام حسین عزیز پیدا نمیشه تو عالم وجود. یه دفعه با یه شهوت جزئی تو کار، با یه شهوت جزئی تو امور جنسی، با یه شهوت جزئی تو امور اجتماعی، با یه شهوت جزئی تو امور حسب و نسب، با یه شهوت جزئی در مال دنیا، در اعتبارات دنیایی، یه دفعه آدم به دام میفته و خراب میشه. و شیطان هم کارش همینه. و خدا نکنه کسی اینجوری گرفتار بشه. نمیخوام حالا تو این فاز من وارد بشم، ولی بردارید سرگذشت یه جماعتی رو بخونید، ببینید چه آدمایی بودن، چه حالاتی داشتن، چه وضعی داشتن، افتادن تو این دامها. اگر زبیر که سیف الاسلام است، طلحه که طلحه الخیر است، بعد از اون همه افتخاراتی که آفریدن، که اگه عمر همه من و شما رو هم دیگه بریزن، به عظمت کاری که اونها کردن نخواهیم رسید، ولی تو دام عنکبوت دنیا اینها گرفتار شدن و حق از دستشون رفت. حق از دستشون رفت. امراض تو دام دنیا افتاد، ابو حنیفه تو دام دنیا افتاد، تو هر کدومشون یه مدلش. مالک ابن انس تو دام دنیا افتاد. یه جماعتی که همراه بودن، همگام بودن با حرکت امام رضوان الله تعالی علیه تو این نظام و تو این انقلاب، اینا یه دفعه جا موندن، جا زدن، کم آوردن، بریدن، اینا خب به دام افتادن. هر کدومش یه مدلی به دام افتادن. یکی به دام زن افتاد، یکی به دام بچه افتاد، یکی به دام اعتبار دنیایی افتاد. خطرناکه. و این پست های دنیایی همش دامه. خوش به حال اونهایی که کنار اینها قرار میگیرن و حواسشون جمعه، نیفتن تو دام. خب حالا ببینیم امام چی میفرمایند. میفرمایند بدان که از برای کبر درجاتی است. اول کبر به خدا که عرض کردیم، دوم کبر به انبیا و رسول و اولیا که این هم عرض کردیم، سوم کبر به اوامر الهی که این رو هم عرض کردیم، چهارم کبر بر بندگان خدا که آن نیز پیش اهل معرفت به کبر به خدا برگردد، که این هم ما عرض کردیم. حالا چه شکلی شروع میشه اینا؟ از کجا بدونیم ما کدوم یکی از این مریضی ها رو داریم؟ کسی که فکر کنه نداره و تو این فازا نیست اشتباه ها. حالا میگم ببین هست یا نیست، باید در صدد علاجش آدم بر بیاد. کبر به خدای تعالی که از همه قبیح‌تر و مهلک‌تر و مرتبه اعلای آن است، در اهل کفر و فجور و مدعیان الوهیت پیدا شود. خب الحمدلله این رو ما کاریوش نداریم. و گاهی نمونه ای از آن در بعض اهل دیانت پیدا شود که ذکر آن مناسب نیست، و این از غایت جهل و نادانی و ندانستن ممکن است حد خیش و مقام واجب وجود را. خب به این کاری نداریم. اما کبر بر انبیا و اولیا در زمان انبیا بسیار اتفاق می افتاد و خدای تعالی خبر داده است از حال آنها که گفتن انؤمن لبشر مثلنا، آیا یک کسی رو پیروی کنیم که این خودمونه؟ و از اهل این ملت گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، که به اینها ما کاری نداریم. در صدر اسلام تکبر بر اولیاء خدا بسیار واقع گردید و در این زمانها نمونه از آن در بعضی از متحلین به اسلام است. بعضی حالا فکر کنن صابلهیه هستن و کسوتی دارن و قدمتی دارن و حرفی میزنن و بساط و بازاری به راه میندازن. اما کبر به اوامر خدا در بعض اهل معصیت پیدا شود، چنانچه ترک حج کند برای آن که اعمال آن از قبیل لباس احرام و غیر رو بر خود روا ندارد، ترک نماز کند زیرا که وضع سجده را با مقام خود مناسب ندانه. آقا شما مسجد نمیان توی فضای دیگه فکر میکنه، چون تو جماعت شرکت نمیکنی. با آدم چقدر افسوس میخوره، گاهی اوقات دم در بعضی مسجد ها میبینی کپه کپه جوان ها واسدن نماز جماعت پاس، یه قصه میخوره آدم. و گاهی در بعضی اهل مناسک و عبادات و اهل علم و دیانت پیدا شود، چنانچه ترک اذان کند تکبرن. اول مغرب تو مسجد یکی پیدا نمیشه از اون بگه کس شأن خودشو میدونه، کس شأنش میدونه. من آخون خودم میگم کرس شنم ببرم تو مسجد ببینم مؤذن نیست، میکروفون بگم دستم وایسم از اون بگم. آقا هر کسی واسه یه کاریش، هر کسی یه شأنی داره، این همون جاست که گفتم باید شگون رو چیکار کرد. پای بلنگو رو برداره بذاره مثلا جلوی مداح یا منبری میخواد بره، کس شنش میشه؟ حالیش نیست، همین تکبره. رهلا رو بخواد جمع کنه، کفش ها رو بخواد جفت کنه، کیسه کفش بخواد دست مردم بده، چای پخش کنه، قند پخش کنه، استکان جمع کنه، آتشخال زمین ریخته کف حسینی جارو کنه، جمع کنه، کس شأن خودش میدونه. متکبر. قبول حق نکند از مثل خود یا پایین تر از خود. یه وقتی یه حرف حق ها یکی داری مثل خودش میزنه، باشو با ما دومان کار زندگی. تو دیروز ما با هم بودیم، حالا چی شد تو بشینی نصیحت کننده ما بشیم، موعظه کننده ما بشیم، گوش کن نمیپذیر یا رد میکنه صف وای میسونه، اصلا اینجوری نیست. اما این همین حرف ها یه کسی بزنه که حالا یه اعتبار دنیایی داره، حالا یا از نظر علم یا از نظر مال یا از نظر حسب، همون چهار چشم گوش عجیب حرفایی زد. بی‌انصافه، این همین حرفی که اون یکم زد چطور اونو تکذیبش کردی، اصلا گوش نکردی، اینو با تاب نقل میکنی گوش میکنی. تکبر حواسش نیست، حواسش نیست. گیرایی که یه سری از جلسات ما داره، این جلسه منحصر به فلان فرد است، تکبر گرفتار شدیم، هوا جام نداری. یه داستانی بگم اب نداره که این مسجدی های ما، اون مسجدی که من قدیم تو بلوار دلاوران بودم، طور که خوشمزهی بودن نمازگزارای ما، الان هستش خدا حفظش کنه. گوج آقا یه وقتی کسی اومده بود بغل لسن از همشریامون نشسته بود منبری بالای منبر داشت صحبت میکرد این هی گریه میکرد. زدم بهش گفتم که واسه چی گریه میکنی؟ آقا که چیزی نمیگه با همون لهجه ترکیش میگفت. گفتش که خب به من گفتن حاج آقا سمری یه جوری صحبت میکنه که دل آدم آب میشه آدم اشکش در میاد. گفتم میگه حاج آقا سمری نیست. گفت راست میگی اشکش فاکر وایسد گوش کردم. چجوری میشه آدم گرفتار میشه؟ آره دیگه مثلا همین حاجی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حالا ایشالله حال باشه واسه بعضی ها، یک جوری عربده میکشن جلو بلنگو آدم همجوری میمونه زهر مار خودشون خبره. ببین یه وقت هایی ها وقت یه کسی میاد حالا شهرت رو نداره، نام و رسم رو نداره، شعر وزین میخونه، شعر متین میخونه، شعر پرمعنا میخونه، همجوری این کیگایی ها میشینن خیره میشن نگاش میکنن. ما میدونن همشون اهل فنن. آره نک چششون چپه بهشون میه میشه میشه نگاه میکنه. خب مرد حسابی اگه دنبال محتوا هستی خب این شعر وزین داره میخونه. ببین اینا رگه های نامرئی از کبر که گاهی تو وجود آدم میاد و آدم خودش حواسش نیست. حواسش نیست. گرفتار یه پرچم میشه آدم، گرفتار یه منبری میشه، گرفتار یه مداح میشه، راه گم میکنه، حقیقت گم میشه، آدما میشن علم. این خطرناکه. حالا شاید همش همین نباشه، خب نگاه میکنه حالا سوزی که تو نفس مثلا فلان زاکر هست کسی دیگه نداره. خب این هست که تعارف نداره، بعضی خودشون بکشن سوز ندارن، بعضی سوز داره. منتها من واقعا حالا طرف حسابم کدومشه، عنوان اجتماعی زید و بکر و عمر هست، سوز و حرارت الهی است که به نفس او داده شده، یا دنبال چیز دیگه؟ خودم که میفهمم اینو. اینو مرزهای ظریفی است که امام اینجا تو این معانی توجه میدن ما رو. ببین چه جالبه، مثال امام دقت بفرمایید. گاهی اتفاق میافتد انسان مطلبی را از رفیق یا هم قطارش میشنود و آن را با کمال شدت رد میکند و طعنه به قائلش میزند، ولی همان مطلب را از بزرگی در دین یا دنیا اگر شنید قبول میکند. حتی ممکن است در اول از روی جد رد کند و سپس از روی جد قبول کند. این شخص طالب حق نیست، تکبرش پرده به روی حق میپوشد و تملقش از بزرگ که غیر از صفت تواضع ممدوح است او را کر و کور می کند. و از همین تکبر است ترک تدریس علمی یا کتابی که با شأن خود مناسب نداند، ترک تدریس برای اشخاص بی عنوان و ظاهری یا برای عده قلیله، و ترک جماعت در مسجد کوچک و قناعت به عده کم گرچه بداند که رضای حق تعالی در آن است. ببین چقدر مرد ظریف میشه. بعضی از ماها و همکارامون حاج منصور اینا چشمون به چهار تا مجلس سنگین پر جمعیت که میخوره بیکرشن و میشه جایی بریم که آدم نباشه. اون تکبره. اگه بنا اداء تکلیف هست، اظهار حق هست، چه چه نفر ده نفر باشه چه 20 نفر باشه فرق نداره، با نشاط با شادابی جایی که جمعیت موج بزنه میره خطابه میکنه حرف میزنه، جایی که جمعیت نباشه هیچ. چقدر خطرناکه تکبر. ولی آدم خودش حواسش نیست. مسجد باید یه مسجدی باشه که با این خصوصیات باشه، در شأن ما باشه. محراب باید این شکلی باشه، سجاده باید اون شکلی باشه، تسبیح باید اون شکلی باشه، ماشین باید اون شکلی باشه.
بدبخت خودشو به زمین زمان میزنه تا خرخرش رو لای قرض میکنه که یه ماشینی داشته باشه که مثلا کلاس داشته باشه. تکبر خبر نداره. پیغمبر درازگوش برهنه سوار میشد که در حدیث یه وقتی یکی از این روزهای آخر سال تحصیلی بود، مقام معظم رهبری دهمشون اینه هر روز قبل از درسشون 10 دقیقه یه ربگاهی یه حدیث تربیتی اخلاقی رو از متون حدیثی میخوانن و شرح میدن، بعد درسشون شروع میکنن. فرمودن پیغمبر در روایتی فرمودن که چند چیز رو دوست میدارم که این سنت بشه بین امت من و بعد از من باقی بماند. یکیش این که من دوست میدارم کارهای شخصی داخل خانم خودم انجام بدم، نونی میخوام بگیرم، سبزی میخوام بگیرم، کار شخصی دارم خودم انجام بدم و دوست میدارم امت من هم اینجوری باشم. دوست میدارم با غلامان و آدمهای بی عنوان نشست و برخاست داشته باشم، خیلی با گنده مونده ها نپر. دوست میدارم امت هم این شکلی باشه. دوست میدارم درازگوش بدون پالون سوار بشم، عبایی هم نیست برام، و یا اگر پالون داره خودم پالونش کنم، که آقا فرمودن درازگوش اون موقع میشه پیکان الان. بعد رو کردن به ماها، گفتم حالا خب چقدر از ماها با رغبت سوار پیکان حاضرین بشین؟ بالاخره یه جایی باید ما نشون بدیم طرفدار پیغمبری. بعد تیکم انداختن که حالا کاری ندارم که بعضیا کورس میذارن تو مدل ماشین های خارجی که من اسماشون هم نمیدونم چی چیه. پیغمبر کجا بود ماها کجا هستی؟ پیغمبر چی میگفت ماها چی میگی؟ خب نتیجهش این میشه که از اون حال و هوای نبوی انسان فاصله میگیره. وقتی فاصله گرفت کبر میاد سراغ آدم، وقتی کبر اومد سراغ آدم وقتی که کرس شنش میشه. تو همه کاراش کرس شنش میشه، به کلاس کار ما نمیخوره، به تیپ ما نمیخوره، به گروه خون ما نمیخوره، ها توی فضاهای دیگه ای آدم میفته. بعد حضرت میفرمان که و گاهی از بس مطلب دقیق میشود صاحب این خلق نمیفهمد که عملش مستند به خلق کبر است، مگر آن که در صدد اصلاح نفس براید و دقیق شود و از مکاید آن اطلاع پیدا کند. اما کبر بر بندگان خدا از همه بدتر، کبر بر علماء بالله و دانشمندان است که مفاسد آن از همه بیشتر و ضررش مهمتر است، و از این کبر است ترک مجالست با فقرا و تقدم در مجالس. تو محفل و مجلس که میره حتما باید یه گل جای مشخصی داشته باشه. پناه به خدا میبریم. من اینا رو دیگه بیشتر از این بازش نمی کنم، چون اون وقت گفت خیلی گندش در بیاد. در راه و رفتار، تو مدل رفت آمدها، و این در جمیع طبقات از اشراف و اعیان گرفته تا علما و محدثین و اغنیا گرفته تا فقرا، مگر کسی را که خدای تعالی حفظ فرماید رایج و شایع است و تمیز بین تواضع و تملق، تکبر و تعبی نفس گاهی به غایت مشکل شود و باید انسان به خدای تعالی پناه برد تا او راه هدایت را بنماید، و اگر انسان در صدد اصلاح براید و حرکت به جانب مطلوب کند، ذات مقدس حق تعالی به رحمت واسعه خود راهنمایی فرماید و سیر را آسان کند. همه جا میاد سراغ آدم، تو راه رفتن، تو حرف زدن، حالا یه چند تا وزنه برداشته، یه چند تا دمبل زده، کارایی کرده، یه خورده اینجوری را میره. بذارشونش آقای دست بندازش، آروم را برو، متین را برو، تکبر میشه دیگه، خبر نداره. پوز میده، خالی میبنده، قلوب میکنه. خدا عاقبتمون رو بخیر کنه، عاقبتمون رو بخیر کنه، خدا عاقبتمون رو بخیر کنه. بهترین راش باز میریم سر سراغ حدیث حضرت علی. بعضی هم از این مدل حرف زدن من بعدشون میاد، عیب نداره بعدشون بیاد. حضرت امیر فرمود میخوای گرفتار تکبر نشی، گول دنیا رو نخوری، حواستو جمع کن. از مجرای ادرار بابات حرکت کردی رفتی از مجرای ادرار مادرت تو رحم خانه، تو تاریک خانه رحم قرار گرفتی. کیفه تکبر، این که تکبر کردن نداره. بعدم که آمدی بیرون تو این دنیا طفل شدی، مدت زمانی که تو این دنیا هستی مستراح سیاری، بهترین نعمتهای خدا رو میخونی، همه رو تبدیل به نجاست میکنی. این که دیگه تکبر نداره. توالت که دیگه تکبر نداره. یه توالت ثابت داریم، یه توالت متحرک. توالت ثابت تو خونه های جای مشخص، یه توالت متحرک هم خودمون هستی. غیر از اینه؟ ها؟ کی آمده بهترین نعمت های خدا رو گوشتی کیلو 4000 تومان رو خورده رفته طلا و جواهر و الماس پس داده؟ هیچکی. واسه چی تکبر میکنی؟ واسه چی باید به قبقبت میندازه در برابر بندگان خدا؟ چرا به زن و بچت جفا میکنی؟ چرا به کسی که خداوند تو رو واسطه قرار داده که رزقی به دست اونها برسه اینقدر فخر میفروشی؟ چرا اینقدر اذیت میکنی؟ خب به چی مینازی؟ خب این دستی که با یه ضربه میشکنه، این چشی که با یه تب کردن یه ذره فشار خونت بالا و پایین بشه، عصبی بشه، کور میشه. این زبونی که با یه سکته گنگ میشه، لنگ میشه. دست و پایی که با یه دونه سکته یه لحظه این جریان خون تو مغز تو دچار نقصان بشه، یه قطره خون یه گوشه کلت منجمد بشه، یه دفعه یه وری میشی، کج میشی، قرازه میشی. واسه چی اینقدر مینازی به خودت؟ آدم اینو یادش باشه. و هوای زن و بچه شو داره، هوای زیر دست شو داره، هوای بالا دست شو داره. اینقدر سر به هوا را نمیره. ما اینطوری مشکل داریم. ما آخر کارم حضرت فرمود میشی مردار، هر کی بهت به دست بزنه دیگه نمیخواد به دست شعب بکشه، حتما باید بره غسل کنه که طهارت اکبره. واسه چی مینازی؟ به چی مینازی پس تو؟ اول کار که اونجا، وسط کارم که این شکلی، آخر کارم که اون شکلی. کیفه یا تکبر؟ چی باعث شده باب قبقبه دنداختی؟ فخر به بندگان خدا میفروشی، حق زیر دست ضایع میکنی، خصوصا نسبت به زن و بچه. ما ها خیلی مشکل داریم، خیلی مشکل داریم. چقدر حقوق ما از اینها تضییع میکنی؟ باید مراقب باشی، باید مواظب باشی تو گرفتار تکبر نشی. پدر حاج آقا مشتبه تهرانی خدا رحمتش میکنه میفرمودن که هر کی فکر کرد خیلی حالیشه و میفهمه، صبح بعد از نماز صبحش رو به قبله بشینه. اینا من میگم اضافه شو، اگه تسبیح تربت هم باشه خیلی بهتره، چون یه دونه ثواب هزار تا داره. با کمال توجه بگه من خرم، و به خودش هم اینجوری تلقین کنه که باورش بشه. چه خبره؟ آدم عاقل که این شکلی تخت گاز تو بیراهه نمیره. بعد نتیجه خوبی حاصل میشه، یعنی یکی اون ذکرایی است که خلاصه آدم وارد عالم مکاشفه میشه، بعد از یه مدتی میفهمه چه خبره تو این عالم. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه. این بحث و بحثایی است که لازم همین شکلی خلاصه گاهی اوقات بعضی از ادویه ها و بعضی از نمک ها قاطیش بشه با هم دیگه، راحت کنار بیایم با هم، راحت کنار بیایم با هم، بخوایم از اهل بیت. ماه خیلی قشنگی رو درش هستیم، هیچ ماهی به گرد ماه رجب نمیرسه. ماه رجب ماهی است که خدا میگه هر که التفات سمت من پیدا کنه دستشو میگیرم. و بخوایم از خدا. پیغمبرش ناله میزد، زجه میزد، میگفت الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدا یه چشم به هم زدن ولم نکن به حال خودم. این دعای پیغمبره. این دعا دعاییست که از ناحیه هم عامه هم خاصه مکرر دست ما رسیده، که عایشه میگه یه شبی پیغمبر حجره من بود، پا شدم نیمه شب دیدم نیستش حضرت. کنجکاف شدم که نکنه رفته باشه حجره زنای دیگه‌اش. پا شدم راه افتادم، آمدم دیدم توی صحن خانه صدای حزینی منو میخکوبم کرد. دیدم پیغمبر سر به سجده گذاشته، به خاک افتاده، چند تا دعا داره. یه دعاش این هست که خدای منو چشم به هم زدنی به خودم وا مگذار. یه دعاش هم اینه که خدای منو با ولایت علی بمیران. معلومه اینا خیلی کارسازه، این دوتا تنگ هم که بیفته. بخوایم از حضرت، در آستانه ولادت آقا امیرالمومنین هستیم، بخوایم از حضرت آقا مددمون کنه، یاریمون کنه، دستمونو بگیره، کمکمون کنه، مهر شیعه بهمون بخوره، از این دنیا جدا بشیم. خوش به حال اونا که شیعه وارد برزخ میشن. اصلا شیعیان تو برزخ عالم عجیبی دارن. یکی از اهل دل میفرمودن که سفری به برزخ داشتم، دیدم هر شیعه ای از شیعیان امیرالمومنین که از این دنیا میره یک شب از برزخش رو مهمان علامه امینیه، که خدا قدرتی به امینی داده که از همه افراد پذیرایی میکنه. گفتم چطور؟ گفتیم واسطه دلدادگی امینی به علی است و علی علیه السلام کارگزار برزخ الهی است. امینی رو برن که قدردانی از زحماتش بشه تا قیامت، که حالا جای خودشه، هر کسیش یه شبشو مهمونه امینی. اومدن ظرف آب بردن جلوی علامه امینی، گفتن که یه دعای چیزی براش بخون. انگشت زد توش، گفت بردارید ببرید. گفت آقا دعا بخون. گفت با زبونم نمیدونم چی کار کردم، ولی با این دستم میدونم جز حق علی چیز دیگه ای ننوشتم، لذا به انگشتم مطمئنم. غلامش خادمش میگه، یکی از وزرای عبدالناصر بعد از اینکه تعدادی از مجلدات القدیر چاپ شد و آوازه امینی عالمگیر شد، بچهش مرض صعب العلاج گرفت، اینم خونده بود القدیر رو، یکی از معاوناش خواست گفت برید در خونه عاشق عبدالحسین بگید که این حرفایی که زدی اگه سر این حرفا هستی و این حرفا حقیقت داره، این بچه ای من مرض صعب العلاج گرفته، از خدا بخوا که امیرالمومنین شفاش بده. تو احوالات امینی ها اوورد نامه رسون، نامه رو داد در خونه، خادم میگه نامه رو گرفتم، امینی دید، نوش بسمهی تعالی زیر نامه، به اذن الله با عنایت مولایم علی شفا گرفت. نامه رو بس گفت وردید ببرید. میگه من همینجوری موندم، آقا چی شفا گرفت؟ گفت پاشو بریم حرم. آمدیم حرم، مؤدب جلو امیرالمومنین ایستاد، گفت آقا جان حواله آمده بود، به اذن الله با عنایت شما من گفتم که شفا داده بشه. بابا ما انقدر قدرت داریم. امینی که معصوم نبود، امینی تو این عالم زندگیشو گذاشته بود کف دستش برای علی، اون در حد خودش، من و تو هم در حد خودمون. بخوایم از خدا، خدا مددمون کنه، خدا یاریمون کنه، کنار این سفره ما هم یه رزق حساب شده ای داشته باشیم، هی سرگردون نباشیم. این گم شده داری یا این گم شده هم در آیات قرآن و هم در کلمات معصومین سلام الله علیهم اجمعین گراشو بدادن، این گم شده کجاست؟ بیای کنار سفره ای که بوی علی و مرام علی درش باشه، گم شده تو پیدا کردی، از سرگردنی نجات پیدا میکنی، یارید میکنن. خدا انشالله به برکت این ایام، به موالید این ماه، به عظمت بعثت در این ماه، به عظمت ولادت امیرالمومنین در این ماه، و به حقیقتی که در این ماه که حقیقت بندگی است، از مدینه عازم عراق شد حسین عزیز، از همه ما دستگیری بفرماید. هدیه پیشگاه خمسه طیبه صلوات خدمت